63 این صدای رادیو فرداست. بازیکن تیم ملی هندبال زنان ایران میگوید به زودی درخواست پناهندگی خواهد داد. آمریکا چند شرکت خارجی را در ارتباط با برنامه نظامی ایران تحریم کرد. بریتانیا، سوئد، اوکراین و کانادا تا 15 دی ماه به جمهوری اسلامی برای پاسخ به سوالات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی مهلت دادند. شبقه شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. شقایق باپیری، بازیکن تیم ملی هندبال زنان ایران، با تکذیب گزارش‌های منتشر شده درباره ناپدید شدنش اعلام کرد به زودی درخواست پناهندگی خواهد داد. خانم باپیری در گفتگوی با تلویزیون فارسی صدای آمریکا گفت اگر از بازیکنان چک 1,500,000,000 تومانی برای وثیقه نگرفته بودند، هیچ چک از آنها به ایران بر نمی‌گشتند.
ما واقعا محدودیم. اصلا نمیتونم بهتون چطور بگم، اگه فدراسیون از ما چک نمیگرفت به مبلغ 1,500,000,000، مطمئن باشید کل تیم بر نمیگشتن. حال خوبی نداریم، خیلی فرق زیادی، تفاوت زیادی بین زن و مرده.
یک روز پیش از بیان این اظهارات، ستاد برگزاری رقابت‌های جهانی هندبال در اسپانیا در واکنش به انتشار گزارش‌های درباره ناپدید شدن شقایق باپیری گفته بود پلیس را در جریان این امر قرار داده است. شقایق باپیری پرسابقه‌ترین بازیکن در ترکیب تیم ملی هندبال زنان ایران است. پس از انقلاب 57، با وجود اعزام افرادی به عنوان حراست همراه تیم‌های ورزشی ایران در مسابقات بین‌المللی، ده‌ها ورزشکار زن و مرد از محل اقامت تیم‌های ملی جدا شده و درخواست پناهندگی کردند. 4 کشور بریتانیا، سوئد، کانادا و اوکراین در بیانیه مشترکی به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا 15 دی ماه مهلت دادند تا به سؤال‌ها درباره سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین پاسخ دهد. در غیر این صورت به شکل جدی اقدامات دیگری مطابق قوانین بین‌المللی در نظر گرفته خواهد شد. وزرای خارجه این 4 کشور که گروه هماهنگی و پاسخ بین‌المللی برای قربانیان پرواز 752 را تشکیل دادند، در بیانیه خود گفتند که مقام‌های جمهوری اسلامی به درخواست آنها برای پاسخ به سوالات مرتبط با سرنگونی هواپیما پاسخ ندادند. به گفته آنها، جمهوری اسلامی 2 سال پس از سرنگونی هواپیما هنوز علاقه به پایبندی به تعهدات حقوقی بین‌المللی برای پاسخگویی در این باره نشان نداده است. هواپیمای خطوط هوایی اوکراین 18 دی ماه سال 98 لحظاتی پس از پرواز از باند فرودگاه تهران با دست کم 2 موشک پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و تمامی 176 خدمه و سرنشین آن جان باختند. همزمان با تشدید دوباره آلودگی هوا در تهران، اورژانس تهران از استقرار خودروهای این سازمان در میادین اصلی شهر خبر داده است. بیش از 1 ماه از آغاز روند آلودگی در کلان شهرها به ویژه تهران می‌گذرد. شرکت کنترل آلودگی هوای تهران روز پنجشنبه امروز وضعیت آلودگی را برای همه افراد جامعه ناسالم اعلام کرد. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست را جویا شده است.
با کمال تأسف بنده الان شاهد و ناظر هستم که چطور هوای آلوده رو هموطنای من و همشهری‌های من دارن تنفس میکنن. علت اصلیش تا اونجا که ما میدونیم سوختن مازوت هست در نیروگاه ها، یعنی مازوت رو میسوزونن تا برق ازش تولید بکنن. در نظر بگیریم که ایران عزیز ما در جهان دومین تولید کننده گاز هست که تمیزترین سوخت هست برای تولید برق، ولی با کمال تأسف اینو استفاده نمی کنیم و متاسفانه از آلاینده ترین سوخت ها استفاده می کنیم. در کجا؟ در تهران، خرم‌آباد، رشت، شیراز و یزد، تمام اینها شهرهایی هستند با جمعیت‌های زیاد که متاسفانه گرفتار این بیفکری مسئولین شدند.
آقای کهرام، در سالهای گذشته بعضی از کارشناسان در چنین فصلی از وارونگی هوا صحبت می‌کردند. اون تا چه حد می‌تونه تأثیر داشته باشه در این وضعیت؟
آشما که وارونگی هوا که یه مسئله است که اگر ما سوخت‌های آلوده رو مصرف نکنیم خانم، هوا وارونه نمیشه اگر ما سوخت‌های آلوده رو ما مصرف نکنیم برای گرفتن برق. همین مازوت و ایالات متحده و کشورهای اروپایی دارند و ازش گوگه زدائی میکنند و یه سوخت بسیار مناسب یعنی گازوئیل رو ازش استحصال میکنند و ما هم میتوانیم این کار رو بکنیم اگر چنانچه روابط خودمون رو با دیگران بهبود ببخشیم در سطح جهان. بنده اخیراً متوجه شدم یه آقایی به نام آقای عباسی هم گفتن کشورهای دیگه مازوت از ما میخرن و استفاده میکنن. جناب عباسی خودشون میدونن که هیچ کشوری از ما مازوت نمیخره. امارات متحده عربی از ما مازوت میخرید ولی متوجه شدن که مازوت ایران 7 برابر استاندارد جهانی آلودگی داره، یعنی گوگرد داره و کیفیت به قدری نازل هست که عرض کردم هیچ کشوری از ما مازوت نمیخره. ایشون بهتره صحبتشون رو پس بگیرم. بنابراین این ما هستیم که سلامت و عمر هموطنانمون برای تصمیم گیریم و دولت مردمون هیچ ارزشی نداره و این گازوئیل رو نمیتوانن از مازوت تولید بکنن و اون وقت مازوت رو میسوزنن به حلق ما میره. اگر شما در تهران تشریف داشتید ته حلقتون میسوخت به خاطر استنشاق این رهک اسمش مازوته.
از اسماعیل کهرام، کارشناس ارشد محیط زیست در تهران، میشنیدیم در مورد آلودگی هوا در ایران و به ویژه در تهران. اما مازوت چیست و چه ضررهایی دارد؟ فرید سفری، پژوهشگر انرژی‌های پاک و سوخت‌های جایگزین، در مقطع فوق دکترا در دانشگاه تکنولوژی اونتاریو در کانادا.
خب مازوت که از فرایند تقطیر نفت خام به دست میاد در لایه‌های پایینی، در فرایند سوختن می‌دونیم که آلاینده‌های گوگردی رو و اکسیدهای گوگرد رو به جو منتشر می‌کنه که البته این آلایندگی فقط آلایندگی برای هوا نیست. مازوت آب، خاک و خیلی مهمتر از اون آب‌های زیرزمینی رو هم می‌تونه آلوده کنه که به تبعش کل اکوسیستم و جانداران گیاهان رو می‌تونه آلوده کنه و خطر های جدی رو متوجه سلامت جامعه و کل اکوسیستم بکنه.
آقای سفری، از آسیب به آب‌های زیرزمینی و اکوسیستم گفتید. این آسیب‌ها بر روی انسان چگونه نمود پیدا خواهد کرد؟
اکسیدهای گوگرد مشخصاً میتونن مکانیزم رادیکال آزاد رو تسریع بکنن و باعث انواع سرطان ها بشن و این اکسیدهای گوگردی استنشاقشون به شدت خطرناک و سرطان زاست و این ثابت شده. البته همونطور که گفتم بحث آبهای زیرزمینی و در واقع آلایند کردن آب و خاک میتونه به محصولات غذایی و همینطور گیاهان آسیب وارد کنه که تغذیه و بهداشت رو هم به تبع اون تحت تاثیر قرار خواهد داد.
آقای سفری، سوال مهم اینجاست که آیا میشه مازوت رو استفاده کرد اما به طریقی گوگرد رو از اون جدا کرد تا این آسیب‌های مرگبار از بین برن؟
بله، خب در ایران مقدار زیادی مازوت تولید میشه در پالایشگاه ها که ناچارن ازش استفاده کنن چون نمیتونن این رو تجارت کنن و بفروشن و به خاطر همین این مازوت رو وقتی استفاده باید بکنن باید فرایند گوگرد زدایی یا سولفور زدایی حتما انجام بشه روش در مبدأ. منتها در ایران متاسفانه در پالایشگاه ها و در مبدأ این انجام نمیشه به خاطر هزینه زیادی که داره، اما این هزینه باید برآورد بشه که چقدر انجام ندادن این گوگرد زدایی و انتشار اون اکسیدهای گوگردی به جو میتونه بر سیستم بهداشت، بر جامعه و بخشهای مختلف اعمال بشه. متاسفانه وزارت نفت این کار رو انجام نمیده و این هزینه رو راضی نیست که تقبل بکنه و این رو برگردن وزارت نیرو میندازه و به همین شکل میبینیم که این بی تدبیری و بی مسئولیتی راجع به این بحث سوختن مازوت و اون گوگرزدایی موجب میشه که ما این پدیده رو شاهد باشیم و هزینه های زیادی بر مردم تحمیل بشه متاسفانه.
از فرید سفری، پژوهشگر انرژی های پاک و سوخت های جایگزین در مقطع فوق دکترا در دانشگاه تکنولوژی اونتاریو در کانادا میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
عملیات کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، هرچند به نظر می رسید نقطه اوج همکاری های تنگاتنگ میان آمریکا و اسرائیل باشد، دونالد ترامپ در اظهاراتی از کمرنگ بودن نقش اسرائیل در این عملیات انتقاد کرده و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسرائیل را هم متهم کرده که از او سوء استفاده کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
حدود 2 سال بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی به وسیله پهپادهای آمریکایی در عراق، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت آمریکا، از سرخوردگیش از اسرائیل گفته و این کشور را به عدم همکاری متهم کرده است. دونالد ترامپ در گفتگو با سایت آمریکایی اکسیوس بدون اشاره به جزئیات تأکید کرده که از اسرائیل انتظار داشته در عملیات حمله به قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، نقش فعالتری را عهده‌دار می‌شده است. اکسیوس در ادامه با اشاره به اظهارات یک مقام دفاعی ارشد اسرائیل درباره دلایل خشم آقای ترامپ ابراز تردید کرده و به نقل از این مقام ارشد اسرائیلی که نامش فاش نشده گزارش داده که اسرائیل در آن زمان پیشنهاد کرده بود نیروهایش نقش فعالتری را در عملیات حمله به قاسم سلیمانی بر عهده بگیرند، ولی این آمریکا بوده که اصرار داشته به تنهایی این حمله را انجام دهد. ضمن اینکه بنابر این گزارش دستیابی به اطلاعات کلیدی از جمله رهگیری موبایل قاسم سلیمانی هم به وسیله اسرائیل انجام شده بود. اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد پیشین اسرائیلی نوشته که مقامات ارشد آمریکا از جمله مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، در آن زمان از نقش اسرائیل در کشتن قاسم سلیمانی تقدیر کردند. قاسم سلیمانی ساعت 1 بامداد روز 13 دی ماه سال 1398 در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف حمله پهپادهای تهاجمی آمریکا قرار گرفت و کشته شد. بنابراین گزارش به گفته یکی از مقام‌های ارشد رئیس جمهوری پیشین آمریکا، دونالد ترامپ پیشتر هم با انتقاد از نخست وزیر وقت اسرائیل گفته بود بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، می‌خواهد به قیمت خون سربازان آمریکایی با ایران مبارزه کند. اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد پیشین در دولت آمریکا خشم آقای ترامپ را تا حدی غیر قابل توجیه خوانده و با اشاره به اظهارات آقای ترامپ درباره کشورهای عضو سازمان ناتو نوشته که دونالد ترامپ قبلا هم در اظهاراتی مشابه متحدان آمریکا در ناتو را متهم کرده بود برای مبارزه در جنگ‌هایشان می‌خواهند آمریکا را جلو بیاندازند. بنابراین گزارش خشم آقای ترامپ توجیه‌پذیر باشد یا نباشد، او در سال آخر ریاست جمهوریش از این موضوع دلخور بوده است. به گفته یک مقام سابق کاخ سفید که نامش فاش نشده، حتی وقتی که در سال 2020 میلادی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که برای امضای عهدنامه موسوم به پیمانهای صلح ابراهیم به کاخ سفید رفته بود، تلاش کرد از رئیس جمهوری وقت آمریکا دلجویی کند. ولی آقای ترامپ قانع نشده بود و همچنان معتقد بود که نتانیاهو از او سوء استفاده کرده است. بنیامین نتانیاهو هنوز نسبت به اظهارات اخیر دونالد ترامپ در این باره واکنشی نشان نداده است.
از نوشین سید حسینی می شنیدیم. و ما به دنبال تصمیم بانک مرکزی ترکیه در کاهش نرخ بهره در این کشور، ارزش لیر بار دیگر کاهش یافت و روز پنجشنبه امروز قیمت دلار آمریکا با ثبت یک رکورد تاریخی دیگر به بیش از 15 لیر رسید. ارزش دلار در برابر لیر ترکیه در سال جاری میلادی بیش از 2 برابر شده و همین امر ضربه بزرگی به اقتصاد در حال ظهور این کشور زده است. رجب طیب اردوغان خواستار کاهش نرخ بهره برای افزایش صادرات ترکیه است و به همین دلیل بارها مدیران اقتصادی و پولی این کشور را تغییر داده. اقتصاددانان و نمایندگان احزاب مخالف دولت رجب طیب اردوغان به شدت از تصمیمات اخیر او انتقاد می کنند و برخی از آنها خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شدند. عزیزان سری بزنید به radiofarda.com، radiofarda.com وبسایت رادیو فردا، و آخرین خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا دنبال کنید. به جز خبرها، گزارش‌ها، مجله‌ها و تمامی بخش‌های خبری رو میتونید اونجا بشنوید.